سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، از حضور در نشست محکمه بین المللی جرایم در این هفته ابراز مسرت کرده است. بر اساس توییت شب گذشته آقای بنت، محکمه بین المللی جرایم سیاست جدید را در مورد جرایم جنسیتی آغاز کرده. آقای بنت با اشاره به تخطی های بیامان از حقوق زنان افغان افزوده که از همچو تحقیقات در افغانستان حمایت می کند. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، چهارشنبه گذشته از تغییر سیاست در مورد جرایم جنسیتی خبر داده بود. 7 تن به شمول 2 زن در اثر چپه شدن یک موتر نو فلانکوچ در غور زخمی شدند. منابع محلی طالبان در غور گفتند که این رویداد عصر دیروز در منطقه علای غوری در ولسوالی شرک این ولایت رخ داده. به گفته عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان، در غور 2 تن از زخمی های این رویداد به ولایت هرات منتقل شدند. حماس دلیل این حادثه را خرابی سرک ها خوانده است. غور در مرکز افغانستان یکی از ولایت های کوهستانی و برفگیر است که به دلیل خرابی سرک ها سالانه ده ها حادثه ترافیکی در آن رخ می دهد. پلیس پاکستان میگوید که روز گذشته در نتیجه انفجار بم در یک نانوایی در ولایت جنوب غربی بلوچستان حداقل 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، قاسم شاه، یک افسر پلیس، گفته که این بم در یک نانوایی در بازار اصلی ولسوالی آواران منفجر شده. قاسم شاه با اشاره به جدای طلبان بلوچ گفته که عناصر آزاد دولتی این بم را از روی دور منفجر کردند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه های جدای طلب بلوچ مسئولیت همچو حملات در اماکن عمومی و بر نیروهای امنیتی را به دوش گرفتند. رسانه آمریکایی پولیتیکو ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را به حیث تاثیرگذارترین فرد در اروپا انتخاب کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی از کیف در مراسم سالانه معرفی تاثیرگذارترین افراد در اروپا گفت:
من معتقدم که اوکراینی ها در سال آینده نیز تاثیرگذارترین خواهند بود، اما در زمان سال. تشکر از همه کسانی که از ما حمایت می کنند.
پولیتیکو یک رسانه خبرگزاری سیاسی آمریکایی و متعلق به جرمنی می باشد. و یک کارمند امور بشری جرمنی که بیش از 4.5 سال پیش در صحرای افریقا ربوده شده بود آزاد شد. بیانکا کالشمنت، رئیس مؤسسه به نام هلپ، گفته که یورک لانگا، کارمند 63 ساله آنها، به خانواده خود باز می گردد. خانم کالشمنت از وزارت امور خارجه، پلیس جنایی و مقامات مالی جرمنی که در آزادی این کارمند ربوده شده کمک کردند ابراز تشکر کرد. یورک لانگا در اپریل 2018 در غرب نایجیریا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و بر اساس رسانه های جرمنی و بعداً به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صحرای افریقا فروخته شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری: نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار ادامه حمایت از دختران و زنان افغان شده است. این خواست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح شده. از یک فعال حقوق زن پرسیدیم که وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان چگونه است؟
متاسفانه هر روز بسیار علنی نقص حقوق بشری و خصوصا نقص حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان که نصف از آنها کودکانن و کمک های بشری نیاز دارن. یک مادر که کودکش دچار سوء تغذیه شده میگوید:
دمو شهر نسته چه بخونه بالا خداغه مواد و مواد و زیل دیدی دغه مواد کو دغه دغه کو چه دغه مواد وقت پیدا که نکچه.
در مهمترین های جهان میشنوید که نمایندگان سیگانی اوکراین، بلاروس و روسیه جایزه سال نوبل امسال را دریافت کردند. در ادامه تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر را با شما شریک می سازیم. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
خاطبین رادیو آزادی، این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری دنبال میکنند.
تمام مردم افغانستان شما خفت کردین، ما بجز از رادیو آزادی چیزی دیگری ندارید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز یک شنبه 20 قوس 1401 خورشیدی برابر میشه با 11 دسامبر 2022 میلادی. فرشته نگاست، ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار ادامه حمایت از دختران و زنان افغان شده به مناسبت 2 دسامبر، یعنی روز گذشته که روز جهانی حقوق بشر بود. فعالان و سایر نهادها نیز در مورد حقوق زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کردند. در این حال 16 فر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از رهبران قندهاری طالبان خواسته تا از تلاش‌های مدافعین حقوق بشر حمایت کنند. آرش مویون جزئیات بیشتر دارم.
هیئت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که امروز از مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران افغانستان یاد میکنیم که در مقابل سختی ها ایستاده و در برابر حکومت یک جانبه و ظالمانه طالبان مبارزه میکنند. بر اساس این اعلامیه، طالبان نه تنها حاکمیت قانون را نقض کردند، بلکه به طور سیستماتیک سیستم حقوقی، نهادهای حقوق بشری و همه میکانیزم های مسئولیت را لغو کرده، برداشت خود از شریعت را تحمیل کردند که با اسلام سازگار نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز شب گذشته در توییتر خود نوشته که 10 دسامبر 74مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز بزرگداشت از قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان است. آقای بنت این روز را لحظه تجدید حسابدهی در زمینه حقوق بشری و آشتی خوانده است. کارن دیکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، نیز در یک سلسله از توییت‌ها از طالبان خواسته تا از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و جامعه جهانی حمایت کنند. خانم دکارت نوشته که از رهبران قندهاری طالبان می‌خواهد که از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر افغانستان حمایت کنند و به تلاش‌های جاری جامعه جهانی برای تضمین کرامت انسانی، آزادی و عدالت همگانی بپیوندند. در بین رهبران قندهاری، هدف کارن دکارت ممکن است ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و کسانی باشد که در عقب او جمع شده و نسبت به سایر رهبران طالبان تندروتر محسوب می‌شوند. فوزیه کوفی، عضو سابق ولوسی جرگه و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان، هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک پیام تصویری خواستار توجه جامعه جهانی به زنان و دختران افغان شده است.
مسئولیت ماست که در این روز و هر روز دیگر زنان افغانستان را به یاد داشته باشیم و با آنها متحد بمانیم. از لفظی بگذرید و اقدام عملی کنید، زیرا میگویند بی‌عدالتی در یک جا می تواند بی‌عدالتی در همه جا باشد.
بخش جنوب آسیای عفو بین الملل نیز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در توییت اعلام کرده که نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. امسال از 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل شد که در هفته گذشته به دستور طالبان یک تن در انظار عمومی در فرا اعدام شد و در ولایات مختلف افغانستان مجازات های علنی توسط طالبان اجرا می شود.
روز گذشته از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل شد که افغانستان با گذشت نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان چالش‌های بزرگ را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی سپری می‌کند. در امی مورد جاوید فیضی با شینکای کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان، مصاحبه تلفنی را انجام داده و ابتدا از او پرسیده که وضعیت حقوق بشری، به ویژه وضعیت حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان، در چی حال است؟
باید بگم که از بدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی است. متاسفانه هر روز بسیار علنی نقص حقوق بشری و خصوصا نقص حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره و هم زیر نام اسلام و شریعت که هیچ نوع توجیه نداره اسلام و نداره شریعت، اما متاسفانه هر روز حقوق بشریشان نقص میشه و همچنان در مجموع از مردم افغانستان. من فکر میکنم که مثل که اصلا دیگر مردم افغانستان بشری نباشه و مستحق هیچ نوع حق حقوقی، اگر از این فقط محدود گروپی است که در حاکمیت قرار داره.
طالبان میگن که حقوق هر افغان در چارچوب شریعت تامین است، آیا همین گونه است؟
من فکر نمیکنم که در اسلام و در شریعت که اونا ادعایش دارن یک دختر برای زیگه دختر از حق قضیه نداشته باشه که کسب علم بکنن. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق قضیه نداشته باشه که یک لقمه روزی حلال را پیدا کنه و حق کار نداشته باشد. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق سفر را نداشته باشد. من فکر نکنم که در اسلام یک زن حق اظهار اما نظر خود را نداشته باشند. از کدام شرط ما صحبت میکنیم؟ ما شما دیدیم که در ظرف 15 ماه هر یک طالبی که یک میل کلاشنکوف به شانه خود داشت یک کس را کشید و شکنجه کرد و حتی دیگر روز مردیش انداخت. امروز کسی از او پرسان کرد که چرا امی شریعت است که شما میخواین که تطبیق کنه و یا حق مردم مطابق شریعت برشان داده میشنه؟ تمام قوانین لغو است، هیچ چیزی در روی کاغذ موجود نیست. با کدام مکانیزم و کی صاحب صلاحیت است؟ با کدام مرجع است که مردم بتونن که اونجا شکایت خود کنن؟ من فکر نمیکنم که این یک شریعت باشن که اونا دعواش میکنن و باز فکر میکنن که حقوق بشری هر فرد یا حقوق اساسی اتباع در افغانستان تضمین است و یا مسئول است و یا برشان داده شده.
حکومت پیشین افغانستان کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کرده. به نظر شما چقدر نیاز است که افغانستان به این مسائل پابند باشه؟
معلوم دار افغانستان جز یک از جامعه جهانی است و تعهدات را که به خاطر عضویت خود داده باید با جوابگوی باشه و با او پابند باشه و تمام کنوانسیون هایی که افغانستان به اون ملحق است مکلفیت داره که تمام امو ارزش ها و با اصول را باید مراعات کنه در قوانین خود، در برخورد و در تمام پالیسی های خود. حکومت های سابق همیشه راپور های داشت که سالانه در اجلاس سازمان ملل او را شریک می ساخت و جوابگو بودک. اما فکر میکنم که طالبان که خود را آل حاکم افغانستان فکر میکنم واقعا باید پابند شوند، با این تمام مسئله را باید درک کنند و جوابگو باشند.
شینکای کروخیل سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که افغانستان با جدی‌ترین بحران بشری در جهان روبرو است. به گفته اداره در حال حاضر 28 میلیون شهروند افغانستان که نصفشان کودکان هستند به کمک‌های بشری نیاز دارند. جزئیات با آرش عمویون.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف وضعیت بشری در افغانستان و خصوص کودکان افغان را بدترین در سطح جهان خوانده است. سلام الجنابی، سخنگوی یونسف شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر میلیون ها تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
افغانستان remains one of the world's worst humanitarian crises.
افغانستان هنوز هم با بدترین بحران بشری در جهان مواجه است. بیش از 28 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند که نصف از آنها کودکان هستند. تخمین می شود که بیشتر از 65% نفوس افغانستان در سال پیش رو به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. دیده می شود که وضعیت زنان و دختران افغان نیز بدتر شده، زیرا دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند و بسیاری از زنان اجازه کار را ندارند. این امر بحران اقتصادی را برای خانواده ها و کودکان افغان وخیمتر می سازد.
That Afghanistan is going through even worse for families and children.
سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی نیز در مورد گسترش بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده، گفتند که این مشکل باعث شده تا هر شب میلیون‌ها کودک افغان گرسنه بخوابند. هر روز کودکان زیاد افغان که به دلیل کمبود مواد غذایی از سوء تغذیه رنج میبرند به مراکز صحی در افغانستان برده میشوند و اداره یونیسف میگوید که به آنها یک مقدار غذای مقوی میدهد. یک زن که کودکی را به یکی از مراکز صحی آورده میگوید:
مادر شیر ندارد، با او این مواد انرژیزا داده می شود و با کمک این مواد کم قوت و وزن گرفته است.
سلام الجنابی، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که با توجه به بحران بشری و اقتصادی موجود در افغانستان، این اداره خواستار بزرگترین کمک مالی از کشورهای جهان شده است.
یونیسف has launched one of its largest
یونیسف بزرگترین درخواست کمک را برای یک کشور واحد یعنی افغانستان آغاز کرده است. برای سال 2023 یونیسف خواستار 1.7 میلیارد دلار آمریکایی کمک شده تا به 19 میلیون تن در افغانستان از جمله 10 میلیون کودک کمک کند.
Amongst them 10 million children.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، در افغانستان بیشتر بودجه درخواست شده مصرف خدمات صحی در افغانستان خواهد شد که هدف آن دسترسی به 19 میلیون نیازمند در این کشور است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. پیام های شما تا لحظات دیگر اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که جنگ تمام عیار در اوکراین و سرکوب مخالفان توسط مسکو و منسک ادامه دارد، نمایندگان سیگانه اوکراین، بلاروس و روسیه جایزه سول نوبل امسال دریافت کردند. باز هم آره شما این جزئیات داره.
مرکز آزادی های مدنی مستقر در کیف، گروه حقوق بشر ممنوعه یادبود یا مموریال روسیه و الکس بیالیاتسکی رهبر گروه حقوق بشر ویاسنای بلاروس که در ماه اکتبر برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال انتخاب شده بودند، این جایزه را دریافت کردند. ناتالیا پینچوک، خانم بیالیاتسکی، بنیانگذار گروه حقوق بشر ویاسنای بلاروس، در مراسمی که در شهر اسلو پایتخت نروژ دایر شده بود، احساسات همسرش را در مورد فداکاری‌های او با وجود امتناع مقامات بلاروس از اجازه دادن به ارائه سخنرانی در این مراسم ابراز کرد. کمیته انتخاب جوایز نوبل در ماه اکتبر به تلاش برجسته بیالیاتسکی و دو گروه دیگر برای مستندسازی جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت اشاره کرده و با انتخاب آنها اهمیت جامعه مدنی برای صلح و دموکراسی را متبارز ساخت. الکساندرا ماتیوچوک، برنده جایزه صلح نوبل 2022 از اوکراین و رئیس مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، به خبرنگاران گفت:
برای چندین دهه اردوی روسیه در بسیاری از کشورهای جهان مرتکب جنایت جنگی شده و هرگز هم مجازات نشده، حتی به خاطر کارهای وحشتناکی که در سوریه انجام دادند. آنها باور دارند که هر کاری را که میخواهند میتوانند انجام دهند.
ده ها هزار اوکراینی در اثر تهاجم گسترده نیروهای روسی از اواخر فوریه تا اکنون کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. ماتیوچوک به خبرنگاران در اسلو گفت که این جنگ خصلت نسل کشی دارد و زمانی که پوتین متوقف شود، جنگ متوقف خواهد شد. یان راچینسکی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2022 و رئیس سازمان حقوق بشر یادبود یا مموریال روسیه، در اسلو به خبرنگاران گفت:
البته بسیار مهم است کسانی که مرتکب جنایت شده اند به پنجه عدالت سپرده شوند. سوال این است که چگونه این کار انجام می شود و این در واقع یک سوال برای جامعه بین المللی است. محکمه بین المللی جرایم وجود دارد و فکر می کنم بهتر است با این آغاز کرد و دید که چی کارهایی را می تواند انجام دهد.
تلفات نیروهای روسیه نیز به ده ها هزار تن افزایش یافته، زیرا آنچه که مسکو تصور میکرد یک پیروزی سری است، جای خود را به جنگ فرسایشی داده، زیرا اوکراینی ها با حمایت غرب به طور قدرتمند از قلمرو خود دفاع میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حال از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
آخرین بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام دو بازی ادامه پیدا کرد که تیم شگفتی ساز مراکش باز هم در یک بازی سخت و نفسگیر تاریخ سازی کرد. این بار پرتغال را شکست داد. مراکش در دقیقه 42 توسط یوسف نصیری با یک ضربه سر به گل رسید و این نتیجه را تا آخر بازی حفظ کرد. با این پیروزی مراکش تبدیل به نخستین تیم عربی و آفریقایی شد که توانسته به نیمه نهایی راه یابد. این تیم پیش از این در مراحل قبلی این جام توانسته بود که تیم‌های صاحب نام چون بلژیم و اسپانیا را شکست بدهد و با کرواسیا مساوی کرده بود. در بازی دوم فرانسه که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است در برابر تیم قدرتمند انگلستان قرار گرفت. اوریلیا چوامینی در دقیقه 17 بازی با یک شوت دیدنی از راه دور فرانسه را 1-0 پیش انداخت و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم داور برای انگلستان یک پنالتی گرفت که هری کین آن را تبدیل به گل کرد. سپس در دقیقه 78 بازی اولیویر جیرود با یک ضربه سر زیبا تیم فرانسه را 2-1 پیش انداخت. در دقیقه 80 بازی داور به علت خطای فرانسه در محوطه جریمه برای انگلستان یک پنالتی گرفت. هری کین این بار این چانس عالی گلزنی را از دست داد تا فرانسه با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست بدهد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان به تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. قابل یادآوری است که آرژانتین با کرواسیا به تاریخ 13 دسامبر ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان مقابل هم قرار می گیرند.
بیشتر از خبر.
اکنون میشنوید که روز گذشته جهان از روز بین المللی حقوق بشر تجلیل کرد. اجرای اعدام علنی و شلاق زدن های زنان و مردان از سوی طالبان در میان صدها تماشاچی تصویر حقوق بشری روزهای افغانستان است. طالبان از اقدامات اخیرشان دفاع میکنند، اما برخی دیگر در افغانستان و بیرون از آنجا اقدام ها را نقض حقوق بشری میخوانند. شاپور صابر جزئیات داره.
چند سال پیش وقتی هم مکتب میرفتم، کاکام به من میگفت که تو بسیار خوشبخت است، چون میگفت در زمان زندگی اونها طالبان مردم قصاص میکردن، در استادیوم میرات دیوار روی اونها چپه میکردن.
روایت های دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی برای فرید احمد به واقعیت زندگی امروزش مبدل شده. او هرگز تصور نمی‌کرد که در افغانستان قرن 21 گواهی اعدام علنی و شلاق زدن مردان و زنان در محضر عام باشد. او میگوید که چند سال پیش وقتی که کاکایش از شلاق زدنها و اعدامهای مردان و زنان در میان هزاران تماشاگر در استادیوم‌های ورزشی افغانستان به او میگفت، برایش افسانه جلوه میکرد. اما همه چیز تغییر کرده و فرید احمد میگوید که آن روزگار تلخ افغانستان دوباره تکرار میشود.
بسیار به سختی باور میکردیم و اصلا غیر قابل باور بود و امروز به چشم سر می دیدم که در ولایت فرا طالبا گرفتن یک مرد از قصاص کردن، چیزایی که کاکای من برای من قصه کرده بود و یک چیز واقعیتی بوده که امروز به چشم سر اونا رو ما می بینیم.
اعدام علنی روز چهارشنبه هفته گذشته که طالبان آن را اجرای حکم قصاص بر یک مرد متهم به قتل می خوانند و نیز صحنه‌های شلاق خوردن زنان و مردان در برخی ولایات از جمله لوگر، غور و تخار برخی از افغان‌ها را وحشت زده کرده. زرمینه یک باشنده شهر هرات می گوید که با دیدن این وضعیت بسیار ناامید شده است.
با شنیدن خبر قصاص در افغانستان واقعا احساس درماندگی برای من دست داد، قلبم درد گرفت، وحشت کردم از چنین کاری و احساس تنهایی کردم که چرا ملت افغانستان جهان نادیده میگیره و با به دست حکومت و به دست افرادی داده که به جز از خشونت دیگه هیچ چیزی نمیفهمند.
طالبان با دفاع از اقدامهایشان میگویند که احکام شرعی را اجرا میکنند، عده هم با طالبان هم نظرند. زلمه یک باشنده شهر فرا که تماشاگر اعدام علنی در استادیوم شهر بوده به این باور است.
وقت قصاص بشه باعث ازی میشه که دوباره مردم دست به عمل قتل یک فرد نزنه و افراد در جامعه به قتل نرسانه، دست به کوتاه‌طریقی و دوزی نزنه.
اما دیگران موافق نیستند. یک فعال حقوق بشر که از بر در امان ماندن هویتش از اون نام نمیبرم، این اقدام طالبان را نقض حقوق بشری میداند.
حکم بجا نمینن، اینا زیاده روی مینن، افراد مینن، دیگرم دیتو در مظهر هم نباید باشه که همه مردم از شهر و بازار و از تمام نقاط جمع شوه و خلاف از انسانیت و بشریته.
عفو بین الملل هم اعدام علنی در فرا را نقض کرامت انسانی دانسته. در ماده 12 کد جزای جمهوری مخلوع افغانستان زیر عنوان رعایت اصل کرامت انسانی می‌خوانیم که تعیین جزای مخالف کرامت انسانی جواز ندارد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به نظر می رسد که قوانین جمهوری مخلوع معلق شدند. بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر از جمله نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان یوناما از طالبان خواستند که بیدرنگ اجرای اعدام را متوقف کنند. اما طالبان این درخواست ها را مداخله در امور داخلی افغانستان می دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه از جهان خواسته که به قوانین این گروه احترام بگذارند. اما طالبان هنوز قانون یا قوانین مشخصی مثل قانون اساسی حکومت های پیشین افغانستان را منتشر نکردند. طالبان میگویند که اعمالشان بر طبق شریعت اسلامی استوار است، اما یکی از نقدهای برخی از کارشناسان امور دینی این است که طالبان قوانین اسلامی به خصوص قانون کیفری را به اساس قرائت سختگیرانه خود تطبیق میکنند که موجودیت شهود و نیز مدارک و ابزار اثبات جرم در حاله ابهام قرار دارد. محمد محق آگاه امور اسلامی به این باور است که رفتن به سمت مسائل کیفری در جامعه افغانستان نتیجه معکوس خواهد داد، چون که از دید او تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار فراهم نشده است. او معتقد است که چنین اقدامهایی به احتمال قوی فضای جامعه را که سالها شاهد جنگ و خشونت بوده خشنتر خواهد کرد. چند ساعت پس از اعدام علنی در فرا، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن به خبرنگاران گفت که رفتار طالبان با مردم افغانستان را به دقت زیر نظر دارند. پرایس افسود که به طور علنی و همچنین در تعاملات خصوصی خود با طالبان گفتند که روابط آنها با آمریکا و جامعه جهانی کاملا به اقدامات خودشان مربوط می شود. احترام به حقوق بشر یک از شرطها و خواستهای اصلی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا از طالبان است.
پیام ها و نظریات شما.
محمد حنیف رضای زاده هستم از ولایت دایکندی. رادیو آزادی به مثابه یک رسانه بی‌طرف، دقیق و متوازن تانسته که در مدت زمانی که در افغانستان فعالیت داره همون رسالت یک رسانه بی‌طرف را حفظ بکنه و مخاطبین رادیو آزادی این رادیو را به عنوان مرجع دقیق خبری همیشه دنبال میکنن و میشنون. توقع ما از حکومت امارت اسلامی افغانستانی است که لطفاً مانع برنامه های رادیو آزادی نشن، چون رادیو آزادی تانسته که امو بی‌طرفی، دقت و توازن را در اطلاع رسانه حفظ بکنه و همواره مخاطبینش را راضی نگه داره.
بسیار متاسف هستیم که صدای
نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده، ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای صریح دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
رادیو آزادی همیشه به طرف قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم که لطفا حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.